ساعت 10 این صدای رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. این برنامه اسمش هست مجله شبانگاهی و من کیوان حسینی میزبان شما در این برنامه از همین حالا تا ساعت 10:30 در روز یکشنبه 20 شهریور ماه سال 1390 11 سپتامبر سال 2011 میلادی، 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر هست و طبیعتاً در مجله شبانگاهی امشب میتونید بیشتر درباره مراسم 10 سالگرد بشنوید. اما قبل از اینکه بهتون بگم بیشتر چه گزارشی خواهیم شنید، بی معطلی میریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. مراسم 10 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که نزدیک به 3000 نفر در آن کشته شدند همچنان در حال برگزاری است. در مراسم اصلی که در محل برج‌های دوقلوی تخریب شده تجارت جهانی در نیویورک در کنار بنای یادبود قربانیان با نواختن سرود ملی آمریکا و اعلام یک دقیقه سکوت برگزار شد. باراک اوباما و همسرش میشل همراه با جورج بوش رئیس جمهوری سابق و همسرش، همچنین عده‌ای از شخصیت‌های دیگر و خانواده‌های قربانیان و چند هزار تن از مردم حضور دارند. آقای اوباما دعایی را از کتاب مقدس خواند، سپس اسامی یک به یک قربانیان این حادثه با صدای بلند خوانده شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا را بازی پیچیده توصیف کرده که برای برانگیختن احساسات مردم و گشودن راه تهاجم نظامی به افغانستان و عراق انجام شده است. احمدی نژاد علت تهاجم نظامی به افغانستان و عراق را حل مشکلات اقتصادی آمریکا دانسته است. قرار است روز دوشنبه 21 شهریور ماه با حضور مقامات ارشد ایران و روسیه نیروگاه اتمی بوشهر پیشراه اندازی شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در مراسم افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سرگئی اشماتکو وزیر انرژی و سرگئی کرینکو رئیس شرکت دولتی روس اتم روسیه حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش نیروگاه اتمی بوشهر با قدرت 40% از توان 1000 مگاواتی خود به شبکه سراسری برق کشور متصل می شود. به این ترتیب پس از 36 سال نیروگاه اتمی بوشهر به بهره برداری مقدماتی می رسد. پیش از این بارها راه اندازی رسمی این نیروگاه از سوی کارشناسان روس با تأخیر روبرو شده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید اتفاقاتی که در سوریه رخ می‌دهد مطالبات مردم این کشور نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مهمانپرست همچنین گفته که گروه‌های مسلحی وارد سوریه شدند و دست به کشتار مردم می‌زنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های مبنی بر سفر مخفیانه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران گفت اگر چنین سفری در این سطح به کشور به عمل بیاید ما حتما مطلع می شویم و ما تا کنون چنین خبری را دریافت نکرده ایم. هفته گذشته روزنامه عربی از زمان گزارش کرده بود که بشار اسد در سفری مخفیانه به تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره تحولات امنیتی سوریه گفتگو کرده است. وبسایت میزان خبر از ناپدید شدن سید امیر خرم عضو ارشد نهضت آزادی ایران خبر داد. به گزارش این وبسایت امیر خرم عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران که در پی بی‌اعتبار دانستن ابلاغ تلفنی حکم 6 سال زندان خود خواستار احضاریه رسمی دادگستری شده بود روز یکشنبه ناپدید شد. این وبسایت خبر داده که آقای خرم روبوده شده است. امیر خرم در حوادث پس از انتخابات سال 88 بازداشت و زندانی شد. او مهر ماه سال 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه و در نهایت به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد. حکم او در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس تبدیل شده است.
ممنونم از رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارش‌هایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. یک شنبه 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر، حملاتی که نزدیک به 3000 کشته بر جای گذاشت و دنیا را تکان داد. از مراسم روز یک شنبه در جای جای آمریکا خواهیم گفت و البته از آنچه که 10 سال پیش در چنین روزی اساساً رخ داد. انتخابات پیش روی مجلس در ایران، مخالفان چه موضعی دارند؟ میرحسین موسوی که گفت امیدی به این انتخابات ندارد، اما کروبی چه فکر می‌کند؟ خواهیم شنید. نامه خانواده عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی به رئیس قوه قضاییه. آنها به چه اعتراض دارند؟ از زبان پسرش خواهیم شنید.
من در سه عنوان میتونم واکنش جامعه امریکا رو به حوادث 11 سپتامبر اشاره بکنم.
فشارها بر دراویش گنابادی سلسله نعمت اللهی ادامه دارد. یکی از این دراویش امشب ما را در جریان آخرین خبرها درباره این گروه قرار می‌دهد. همراه با گزارشی از جشنواره فیلم ونیس. همه در این برنامه که تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت. بله، اول از همه میریم سراغ دهمین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر. اما قبل از اون بگم که در این مقدمه و معرفی گزارش ها متاسفانه به اشتباه به جای صدای مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، صدایی رو شنیدیم که متعلق به یک جامعه شناس بود که درباره حملات 11 سپتامبر صحبت می‌کرد و این صدای عیسی سحرخیز نبود، مهدی سحرخیز نبود، مصاحبه با مهدی سحرخیز رو در ادامه برنامه مفصل خواهیم شنید. اما مردم آمریکا روز یکشنبه در دهمین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی یاد نزدیک به 3000 تن از قربانیان این فاجعه رو در سراسر کشور گرامی داشتند. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گزارش می‌دهد.
ادای احترام به قربانیان حمله های تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که آمریکاییان و جهانیان را با یک ناباوری روبرو کرد، همه ساله در شهرهای بزرگ و کوچک ایالات متحده و به ویژه در نیویورک و واشنگتن طی مراسمی برپا می شود. دهمین سالگرد این فاجعه اما با تدابیر امنیتی گسترده در نقاط استراتژیک آمریکا و نیز در نیویورک و واشنگتن همراه بود. آماده باش در برابر آنچه تهدیدهای معتبر ولی تایید نشده ی القاعده عنوان گرفته است. در چارچوب این تدابیر نیروهای پلیس تیم‌های بازرسی اتومبیل‌ها را در منطقه منهتن مستقر کرده و این در حالی است که انبوه جمعیت با در دست داشتن پرچم‌های ایالات متحده در اینجا و آنجا حضور خود را به عنوان بازتابی از اتحاد ملی در مبارزه با تروریسم و دفاع از سرزمینشان به نمایش گذاشتند. در نیویورک علاوه بر اعضای خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر، آقای باراک اوباما رئیس جمهور و سلف او آقای جورج دبلیو بوش نیز در مراسم یادبود 11 سپتامبر حضور پیدا کردند و با برخی از بازماندگان جانباختگان به گفتگو پرداختند. اوباما طی سخنانی با اشاره به اراده مردم آمریکا در مبارزه با تروریسم گفت: دشمنان ایالات متحده برانند تا ما را همچنان تهدید کنند، ولی آمریکاییان زیستن با ترس و وحشت را رد کردند. آقای اوباما افسود: ما همچنان گوش بزنگیم و بیداریم و با هر آنچه که در توان داریم از خود دفاع خواهیم کرد. در واشنگتن نیز در محوطه پنتاگون مراسمی برای بزرگداشت کسانی که در حمله تروریستی به ساختمان وزارت دفاع آمریکا جان باختند برپا شد که در آن آقای جوزف بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده، آقای لئون پنتا وزیر دفاع و دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده شرکت داشتند و هر یک سخنانی ایراد کردند. اوج مراسم نیویورک و واشنگتن خواندن نام قربانیان فاجعه تروریستی 11 سپتامبر بود و هزاران کیلومتر دورتر از نیویورک و واشنگتن در واتیکان پاپ بندیک رهبر کاتولیک‌های جهان در مراسم نیایش گفت که باورهای مذهبی هرگز نمی‌توانند توجیهی برای خشونت تلقی شوند. خبر جالب توجه برای ایرانیان انتشار بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا است که در صفحه وبلاگ این وزارتخانه منتشر شده و در آن از همدردی مردم ایران در فردای 11 سپتامبر صمیمانه سپاسگزاری شده است. همچنان که در نیویورک و واشنگتن، در سایر شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا نیز مراسم مشابهی به ویژه از سوی مردم برای گرامی داشت قربانیان فاجعه 11 سپتامبر برپا شده، با این پیام که ما هرگز فراموش نخواهیم کرد.
soul sinking down. But the moon is slowly rising.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم از آنچه که در دهمین سالگرد 11 سپتامبر در آمریکا رخ داد. اما در روز 11 سپتامبر دقیقاً 10 سال پیش مجموعاً 2996 نفر بر اثر این حملات کشته شدند. 2606 تن در برج‌های دوقلو و محیط اطراف، کلیه مسافران و خدمه 4 هواپیمای ربوده شده که 246 تن بودند، 125 تن در ساختمان پنتاگون و هواپیما ربایان که 19 نفر بودند. در دقیقه این روز، در روز 11 سپتامبر سال 2011 میلادی چه اتفاقی رخ داد؟ از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
ساعت 7:59 دقیقه صبح، پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767، 87 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:14 دقیقه، پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767، 60 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:20 دقیقه، پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز از فرودگاه دالاس در ویرجینیا به مقصد لس آنجلس بلند می شود. در این بوئینگ 757، 59 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:42 دقیقه، پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز از فرودگاه نیو آرک در نیو جرسی به مقصد سان فرانسیسکو حرکت می کند. در این بوئینگ 757، 40 مسافر و خدمه و 4 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:46 دقیقه و 40 ثانیه، پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز با سرعتی حدود 790 کیلومتر به برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 93 و 99 اصابت می کند. ساعت 9:03 دقیقه و 2 ثانیه، پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز با سرعتی حدود 950 کیلومتر به برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 77 و 85 برخورد می کند. ساعت 9:37 دقیقه و 46 ثانیه، پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز به بخشی از پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده برخورد می کند. ساعت 9:45 دقیقه، قلمروی هوایی ایالات متحده به روی پروازهای داخلی و خارجی بسته می شود. ساعت 9:59 دقیقه و 4 ثانیه، برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک 56 دقیقه و 2 ثانیه پس از اصابت پرواز شماره 175 فرو می ریزد. ساعت 10:03 دقیقه و 11 ثانیه، پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز در کشمکش میان مسافران و هواپیما ربایان در نزدیکی شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط می کند. به اعتقاد کمیته تحقیقات 11 سپتامبر، هدف هواپیما ربایان در این پرواز ساختمان کنگره ایالات متحده یا کاخ سفید واشنگتن بود. ساعت 10:10 دقیقه، بخشی از سمت غربی ساختمان پنتاگون فرو می‌ریزد. ساعت 10:13 دقیقه، هزاران تن در تخلیه و مقر سازمان ملل در نیویورک مشارکت دارند. ساعت 10:28 دقیقه و 25 ثانیه، برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک فرو می‌ریزد. ساعت 10:50 دقیقه و 19 ثانیه، 5 طبقه در بخشی از پنتاگون بر اثر آتش سوزی فرو می ریزد. ساعت 1:04 دقیقه بعد از ظهر، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیروهای نظامی ایالات متحده را در سراسر جهان به حال آماده باش کامل در می آورد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی می گوید از آزادی دفاع خواهد شد و ایالات متحده مسئولان این حملات را دستگیر و مجازات خواهد کرد. ساعت 5:20 دقیقه و 33 ثانیه بعد از ظهر، ساختمان 47 طبقه شماره 7 مرکز تجارت جهانی نیویورک بر اثر خسارات ناشی از فروریزی برج‌های دوقلو و آتش‌سوزی‌های گسترده فرو می‌ریزد. ساعت 7 بعد از ظهر تلاش‌ها برای یافتن افراد در زیر آوار برج‌های دوقلو ادامه می‌یابند. ناوگان آمبولانس‌ها خالی ایستادند. محل فروریزی برج‌های دوقلو زمین صفر خوانده می‌شود. ساعت 8:30 شب جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی از کاخ سفید واشنگتن می‌گوید جستجو در پی مسئولان این حملات آغاز شده و در آن تمایزی میان تروریست‌ها و پناه دهندگانشان وجود نخواهد داشت. ساعت 11:30 شب جورج دبلیو بوش پیش از خواب در یادداشت روزانه خود می‌نویسد پرل هاربر قرن 21 امروز به وقوع پیوست. فکر میکنیم کار اسامه بن لادن است.
گزارش همکارم بکتاش خمسپور رو از آنچه که در روز 11 سپتامبر سال 2001 میلادی رخ داد با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت در روزهای گذشته گفته بود امیدی به شرکت در انتخابات پیش رو ندارد. اما نظر مهدی کروبی دیگر رهبر مخالف دولت چیست؟ سخنگوی حزب اعتماد ملی میگوید مهدی کروبی هم گفته است جایی برای اصلاح طلبان در انتخابات نیست. گزارشی را بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی کروبی به سایت سهام نیوز گفته در دیدار اخیر مهدی کروبی با فرزند ارشد خود وی درباره انتخابات پیشرو گفته است با مشاهده سخنرانی مقامات نظام که از صدا و سیما پخش شد استنباطم این است که جایی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست و فقط رقابت بین اصولگرایان است. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی از این سخنان آقای کروبی این نتیجه را گرفته که بین دیدگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون اینکه یکدیگر را ملاقات کرده باشند هماهنگی واحدی در خصوص انتخابات وجود دارد. چند روز پیش میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در دیدار با فرزندانش گفته بود با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. اسماعیل گرامی مقدم در بخش دیگری از گفتگوی خود با سایت سهام نیوز با اشاره به اخبار منتشره مبنی بر وحدت اصولگرایان گفته است وحدت اصولگرایان مقابل چه جریانی ضرورت دارد؟ رقیبی که وجود ندارد از کدام وحدت باید سخن گفت؟ مشاور مهدی کروبی با اشاره به اینکه جریان دولت از عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات در پوست خود نمی گنجد و در این صورت آنها لیست جداگانه ای خواهند داد تأکید کرده آنها با امکانات و پول نقدی که در اختیار دارند اکثر کرسی‌های مجلس نهم را تصاحب خواهند کرد و اگر اصلاح طلبان حضور پیدا کنند جریان دولت به شدت ناخرسند خواهد شد چرا که در زیر فشار جامعتین مجبور خواهند بود با دیگر اصولگرایان ائتلاف و امکانات دولتی را با دیگر منتقدان اصولگرای خود تقسیم کنند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شواهد و اسناد وزیر اطلاعات در مورد اینکه اصلاح طلبان و جریان انحرافی در انتخابات مجلس علیه نظام ائتلاف کرده اند چیست پاسخ داده وزیر اطلاعات هیچ گونه دلیل و مدرکی برای این اظهار نظرش ارائه ندادند و بیشتر یک بلوف سیاسی امنیتی است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم و ما مصاحبه با مهدی سرخیز فرزند عیسی سرخیز که در ابتدای برنامه وعده‌اش رو دادم. خانواده عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار پایان رفتارهایی شدند که در این نامه رفتار غیر انسانی خوانده شده است. در نامه خانواده سرخیز آمده است که شکایت اصلی ما این نیست که چرا علیه عیسی سرخیز حکم غیر منصفانه صادر کردند بلکه از این شکایت داریم که چرا در زمان اجرای حکم قانون رعایت نمی شود. در گفتگو با مهدی سرخیز فرزند عیسی سرخیز همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده خواسته اصلی خانواده در نامه به رئیس قوه قضاییه چیست؟ پاسخ مهدی سرخیز:
پدر من ایشون روزنامه نگار هستند که باید شرایطی داشته باشن که بتونن تماس بگیرن مرخصی داشته باشن و متاسفانه هیچ کدوم از مسئولین به فکر نیستن و برخورد امنیتی با ایشون میشه.
یعنی آقای سرخیز شما و خانواده معتقدین که چون حکم محکومیت به هر صورت برای ایشون صادر شده دیگه از اون به بعد در شرایط عادی برخورد بشه نه امنیتی؟
نه تنها اون حکم ها که برای ایشون غیر قانونی بوده حالا که این حکم را دادم باید حتما درست باشم عقل بکنم. ایشون الان ماهاست که زندان هستم بدون اینکه یک روز مرخصی داشته باشم، بدون اینکه بدونم تماس تلفنی داشته باشم، بدون اینکه حتی مرخصی پزشکی داشته باشم تماس داشته باشم به صورت دیدار حضوری با خانواده، چیزی که برای تمام زندانی که تو ایران هستم مهیا هست.
و خواسته شده جلوی رفتارهای غیر انسانی گرفته بشه.
برخوردهایی که الان میشه تو زندان مسئولین نه تنها به صورت خشن رفتار میکنن، میان با افرادی مثل معتادایی که تو زندان هستن قولهایی میدن برای دادن مواد بهشون یا شرایط بهتر بهشون، یا اینکه مواد ازشون میگیرن که بیان این زندانیا رو اذیت بکنن و اونها رو حالا یا بهشون آسیب بزنن یا بخوان طوری باشه که اونها رو شرایطشون رو بد بکنن.
آقای سرخیز، در نامه خانواده آقای عیسی سرخیز به رئیس قوه قضاییه آمده که ایشون 27 ماه است که حتی یک روز هم به مرخصی نیامده، حدود یک ساله که ملاقات حضوری نداشته و حتی مکالمه تلفنی رو هم جلوشو گرفتن. آیا از وضعیت جسمانی و روحی آقای سرخیز خبری دارین شما؟
وضعیت جسمانی متاسفانه خیلی بد هستش. الان 3 تا مورد هست که یکی که فشارشون به شدت بالا پایین میره که این باعث شده بارها در زندان بیفتن و همیشه گفت از حال برن. دوم این که مهره های کمر ایشون دیسک کمر پیدا کردن و باید حتما برن بیمارستان و تحت درمان قرار بگیرن. دکتر گفته که ایشون باید ساعت مطلق داشتن و یه محیطی که هیچ گونه استرس نیست و الان هم یک قده پیدا کردن که ما خیلی نگران هستیم که این قده ممکنه قده سرطانی باشه. برای این حتما باید دین نظر پزشک تو بیمارستان باشه. ولی این مسئولین فقط به خاطر کینه‌ای که شخص خامنه‌ای از پدر من داره میخوان بدترین شرایط ایشون رو نگه دارن و جون ایشون رو خطر بذارن.
در برابر مراجعه خانواده به مسئولان زندان یا دستگاه قضایی و رسیدگی به وضع پزشکی ایشون چه پاسخی دادن؟
هیچ پاسخی داده نشده. شما ایشون رو بخواد اینکه بخواد نگه دارن. نامه ها طوری بوده که یه وقت نامه‌ای هم که نوشته شده یک پرونده 8 سال پیش رو باز کردن که به پدر من 2 سال بیشتر زندان بدن، در صورتی که دادستان کل کشوری که پدر من گاز گرفته و شکایت شده 6 سال پیش ایشون میان اونجا حکم میدن. متاسفانه دنیا برگشته، کسایی که مردم حمله میکنن و مردم رو اسباب بازی خودشون میبینن سر قدرت هستن.
توضیحات مهدی سرخیز فرزند عیسی سرخیز رو در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی شنیدیم. البته تنها روزنامه‌نگاران نیستند که در ایران تحت فشارند. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی سلسله نعمت اللهی، گزارش داده که تعداد بیشتری از دراویش در شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در همین حال یکی از دراویش که هفته گذشته در درگیری‌های شهر کوار بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی زخمی شد، در وضعیت نامناسب جسمی به سر می‌برد. با این حال توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده است. فرین آسمی با علی سفری یکی از دراویش گنابادی گفتگو کرده و ابتدا درباره دراویشی که به تازگی دستگیر شدند پرسیده است. علی سفری:
از آخرین بازداشتی‌های دراویش گنابادی آقای امید اکبری، غلامعلی بیرمی هستن که از مجلسداران شهر کوار بودن و در روز شنبه 19 شهریور با یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی و بدون ارائه هیچ گونه حکم قانونی و قضایی دستگیر شدن و امروز یه شاهد عینی اونا رو در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی شیراز مشاهده کرده. و این پایان دستگیری ها نبوده. در سربستان هم آقای فرزاد درویش به وسیله نیروهای لباس شخصی امنیتی بازداشت شدن و به یک مکان نامعلوم منتقل شدن.
آقای سفری، معمولا مجالس دراویش شب دوشنبه برگزار میشه، آیا امشب هم این مراسم در شهر کبار برگزار میشه؟
بله، امشب مجلس شب دوشنبه شهر کوار طبق روال معمول در منزل آقای بیرمی برگزار میشه.
از بازداشت‌های هفته قبل و مجروحان چه خبری در دست دارید آقای سفری؟
مجروحان دراویش که در هفته گذشته بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی مجروح شده بودن، آقایان اصغر کریمی، آقای ابراهیم فضلی و آقای محمدعلی سعدی هستند که در بیمارستان رجای شیراز بستری میشن و برای عمل جراحی و خدمات درمانی خودشون از بیمه اجتماعی محروم شدن و بیمارستان از پذیرفتن بیمه اونا خودداری کرده. ولی این پایان فشارها نبوده. آقای ابراهیم فضلی که هنوز مراقبت‌های پزشکی نیاز داره به وسیله نیروهای لباس شخصی به بازداشتگاه موقت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده.
تعدادی از وکلای دراویش هم در زندان هستن، از اونها چه خبری دارید؟
پرونده وکلای دراویش، روزنامه‌نگاران و مدیران و سایت مجذوبان نور این سلسله در شعبه 5 دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین تهران تحت رسیدگیه. و وکلای بازداشت شده در شیراز هم طبق اظهارات یک شاهد عینی به تهران منتقل شدند و این افراد در بند امنیتی زندان اوین بازداشت و تحت فشار هستند.
دراویش بازداشت شده یا تونستن با خانواده هاشون تماس بگیرن و اصلا مشخص هست به چه اتهامی بازداشت شدن؟
نه، هیچ گونه تماسی نتونستن بگیرن با اینها، فقط این فشارها هنوز مشخص نشده که به چه اتهامی این افراد بازداشت شدن. فقط چیزی که ما میدونیم اینه که این فشارها بیشتر برای بسته شدن سایت مجذوبان نوره که پایگاه خبری دراویش سلسله نعمت الله گناوادیه و این سایت اخبار موثق دراویش رو انتشار میده و اینا میخوان با این کار از این که اخبار موثق دراویش انتشار پیدا کنه جلوگیری بکنن. اما این آقایان باید این نکته رو بدونن که این سایت متعلق به همه دراویشه و همه دراویش روزنامه‌نگارها و مدیران این سایت هستن و این فشارها تأثیر در فعالیت این سایت نخواهد داشت.
فکر میکنید که چرا اینطوری تحت فشار قرار گرفتن دستاندرکاران وبسایت مجذوبان نور؟
این سایت تنها ظلم و ستمهای حاکمیت موجود بر دراویش سلسله نعمت الله گناه‌آبادی رو انتشار میده و تنها پایگاه خبری موثق دراویش نعمت الله گناه‌آبادیه که اخبار موثق این دراویش در این سایت انتشار پیدا میکنه.
توضیحات علی صفری یکی از دراویش گناه‌آبادی رو در مصاحبه با همکارم فرین آسه میشنیدیم. 68مین دوره فستیوال فیلم ونیز به پایان رسید و منتخبین غیر منتظره آن جوایز خود را به خانه بردند. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
نه فیلم سیاسی جاسوسی جورج کلونی، نه درام معروف رومن پالانسکی، نه درگیری آقایان فروید و یونگ در کار جدید فیلمساز جنجالی دیوید کراننبرگ و نه خورش آلو با مرغ مرجان ساتراپی، هیچ کدام دستشان به شیر یال و دم طلایی فستیوال ونیز نرسید. و فیلمساز قدیمی و بدور از جنجال روسی الکساندر ساخاروف با فیلم فاس توانست شیر طلای ونیز را تصاحب کند.
Alexander Sokurov.
Я, конечно, взволнован. Он такой маленький.
68-مین دوره فستیوال ونیز شنبه شب 10 سپتامبر 19 شهریور در جزیره لیدو این شهر جادویی به پایان رسید و در کمال ناباوری و برخلاف تمامی حدس‌ها و گمان‌ها جایزه بزرگ قدیمی‌ترین فستیوال سینمای جهان به فیلم فاست برگرفته از شاهکار معروف گوته نویسنده نامی قرن 18 و 19 آلمان تعلق گرفت. این نمایشنامه داستان دانشمندی به نام فاست است که روح خود را به شیطان می‌فروشد.
Sie haben uns jetzt so viel über den Aufbau des menschlichen Organismus erzählt, aber kein Wort über die Seele gesagt.
Die habe ich nicht gefunden.
همانقدر که برنده شیر طلایی تمام حدسیات منتقدین و کارشناسان را برهم زد، جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی نیز دست کمی از آن نداشت و شانگ جون چای فیلمساز چینی برای فیلم مردم کوهستان مردم دریا این جایزه را در بین کارگردانان بزرگی چون رومن پولانسکی، دیوید کراننبرگ، آبل فرارا و شانتال آکرمن به دست آورد. جایزه بهترین بازیگر زنیز به یک بازیگر نچندان شناخته شده چینی به نام دیانی ایپ برای فیلم یک زندگی ساده رسید. اما شاید بسیاری منتظر بودند تا مایکل فاسبیندر بازیگر ایرلندی فیلم شرم ساخته فیلمساز جوان بریتانیایی استیو مک‌کوئین جایزه بهترین بازیگر مرد را به دست آورد.
این فیلم شیم di Steve McQueen e lui è Michael Fassbender.
Buonasera Venezia. Grazie mille.
آقای فاسبیندر در فیلم شرم نقش مرد جوانی را در نیویورک بازی می‌کند که به سکس اعتیاد دارد. او همچنین نقش کارل گوستاو یونگ شاگرد فروید و روانشناس و فیلسوف معروف سوئیسی را در فیلم رویه خطرناک ساخته دیوید کراننبرگ بازی می‌کند. فیلمی که صحنه‌های خشن و عریان آن جنجال زیادی در فستیوال امسال ونیز به راه انداخت.
سکس.
میل.
فامیلی.
چایلد.
دیوورس.
نو.
پروفسور فروید. دکتر یونگ.
I've simply opened the door. It's for the young men.
جایزه ویژه هیئت داوران به ریاست آرن دارنوفسکی، فیلمساز مطرح آمریکایی نیز به فیلم ترا فرما محصول ایتالیا تعلق گرفت. این دوره از فستیوال ونیز روی خوشی به فیلمسازان ایرانی و ایرانی تبارها نشان نداد. شاید مرجان ساتراپی با فیلم انیمیشن اخیر خود خورش آلو با مرغ با بازی گلشیفت فراهانی و یک دورجین بازیگر مطرح بین‌المللی یکی از بازنده‌های بزرگ این دوره از فستیوال ونیز باشد. امیر نادری و البته رومن پولانسکی از دیگر بازندگان مطرح این دوره بودند.
Enough with the cell phone already. The here and now, goddammit. The victim and the criminal are not the same.
I am glad our
با گزارش همکارم بیتا ببخشید مانیا منصور در درباره جشنواره فیلم ونیز به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسید.